بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 20 می‌فرمایند لا ریب فی ان تکسب و تحصیل المعیشه بالکد و تعب محبوبون عند الله تعالى وقد ورد عن النبي صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام الحث والترغيب عليه مطلقا وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الاغنام والبقر روايات كثيره. نعم ورد النهي عن اكثار الابل. این تمام مسئله 20. اول میفرمایند شکی در این معنا نیست که تکسب و تحصیل معیشه به کد و تعب با زحمت و رنج این محبوب پیش خداوند تبارک و تعالی است. و مسئله تحصیل معیشت و تحصیل رزق رو هم مقید به خصوص اهل و عیال نمی کنن، یعنی کسی که دارای اهل و عیال باشه، نه حتی اگر کسی اهل و عیال هم نداشته باشد، مجرد به تمام معنا باشه، باز تحصیل معیشت از راه زحمت و رنج و سعی و تلاش این محبوب پیش خداست. ولو اینکه بداند که اگر زحمتی نکشه و رنجی نبره، خب بالاخره افرادی پیدا میشن که از راه صدقه و امثال ذلک مثلا به این کمکی بکنند، ترحمی بکنند. ولی خب کد و تعب و سعی و تلاش این محبوبیت داره پیش خداوند تبارک و تعالی. خب پیداست که اینجا چند نکته رو باید بهش توجه بکنیم، ولو اینکه حالا مسئله مستحبه و در یک بخشش هم مسئله کراهت مطرحه که بعد انشاءالله عرض میکنیم، ولی در همین رابطه هم چند نکته رو باید توجه کرد. ما روایات زیادی داریم که در همین کتاب و تجاره وسائل در ابواب ما یکتسب و به صفحه 42 روایات به این مضمون زیاد داریم که الکاد و علا ایاله کل مجاهده فی سبیل الله، کسی که برای اهل و ایال زحمت بکشه و نفقه تهیه بکند و روزی تهیه بکند و هدفش از سعی و تلاش این باشد که به زندگی اهل و عیال برسه، این مانند کسی است که در راه خداوند تبارک و تعالی جهاد کرده. در خیلی از روایات همین جمله مختصر دیگه توضیحی داده نشده، الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیله. حالا یکی دوتا روایتش رو برای شما عرض بکنیم تا اون نکاتی که میخواستیم عرض بکنیم انشاءالله عرض بکنیم. عرض می شود که در ابواب مالک تسبب باب 23 روایت اول روایت صحیحه است مربوط به حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول همین باب هم هست. قال الکاد علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. این روایت رو کلینی نقل کرده و صدوق هم به نحو ارسال این روایت رو نقل کرده. باز در روایت سومم نظیر همین تعبیر رو داریم، اونجا فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند که قال امام صادق صلوات الله علیه فرمود اذا کان الرجل مؤسرن یعمل بقدر ما یقوت بهی نفسه و اهله. وقتی که رجل مؤثر باشه به اندازه قوت خودش و اهلش سعی و تلاش بکند. لا اینا همه صفته، اذا کان الرجل مؤثرن یعمل به قدر ما یقوت بهی نفسه و اهله و لا یطلب حرامن، بدون واو، لا یطلب حرامن فهو کالمجاهد فی سبیل الله. این تعبیر در خیلی از روایات هست. خب پیداست که در باب نفقات، یکی از نفقات واجبه نفقه بر اهل و عیال و قبلا هم نفقه بر خود انسان، انسان باید برای بقای خودش، برای حفظ حیات خودش، عرض می شود تلاش داشته باشد و تحصیل رزق بکند و اکتسابی داشته باشد، در راهی برای رسیدن به این هدف داشته باشد. نکته ای که میخواستم عرض بکنم چند نکته است. یکی این که اون روایت اول که صحیحه بود که میگفت الکادو علا ایاله کل مجاهده فی سبیل الله، این ایال به ماه و ایالون خصوصیتی نداره. اگر کسی برای معیشت خودش در حالی که دارای اهل و عیالم نیست، عرض می شود که با تعب و با زحمت روزی تهیه بکند، اینم مشمول همین روایته. با اینکه این روایت داره الکاد و علا ایاله، ولی در روایات دیگری کلمه نفسه رو هم ذکر کرده که از جمله همین روایت دومی بود که خوندیم، یعمل و به قدر ما یقوت و بهی نفسه و اهله. اینطور نیست که اون روایت الکاد و علا ایاله در مقابل نفسم باشه که من لم یکن له ایالون، دیگه لازم نیست که سعی و تلاش در رابطه با معیشت داشته باشه تا این عنوان رو پیدا بکند. نه فرقی در این جهت نمی کنه. این به لحاظ نوع عرض می شود که مسئله ایال ذکر شده، و الا ایال خصوصیتی نداره. من لم یکن له ایالونم همین حکم رو دارد. خب اینجا یکی دو نکته باید بهش توجه کرد. یکی این که این در صورتیست که به تعبیر روایت دوم اذا کان الرجل مؤسرن، در صورتی که کسی واجد ثروت نباشه براش این معنا کالمجاهد فی سبیل الله. حالا اگر کسی دارای مثلا یک ثروت پدری هست، فرض کنید زمین‌های زیادی از پدر به او ارث رسیده، زمین‌ها مخصوصا هر روز قیمتش بالا میره، اینم داخل در این عنوانه؟ یا اینکه به تعبیر روایت دوم که تعبیر جالبی کرد، اذا کان الرجل مؤسرن، وقتی که انسان نداشته باشه و راهش این باشه که سعی و تلاش بکند، زحمت بکشه، کار بکنه، تجارت بکنه، زراعت و امثال ذالک، او این حرف در بارش صادقه. ولا کسی که حالا عرض می شود که ثروت هنگفتی به او رسیده و میتونه از این مال اهل و عیال خودش رو تکفل بکند و در سهم قرار بده، نه اینکه اونها رو تضییق براشون ایجاد بکند، اونم عرض می شود که بگیم که خارجه به این معنا، یعنی اونم این روایت میگه که ثروتشو کنار بگذاره، اونم بره دنبال عرض میشود که سعی و تلاش، یا اینکه از ثروتش هم استفاده بکند، این کفایت میکنه. مقصود این است که راهی پیدا بشود که نیاز به مسئله صدقه و امثال صدقه تحقق پیدا نکند. حالا ولو اینکه از ثروت موروثی مثلا پدرش استفاده کنه در رابطه با خودش یا در رابطه با اهل و عیالش. این یک نکته. نکته دیگر اینکه خب حالا در روایاتی راجع به یک جهت بعدی میخونیم که خداوند خلاصه 9/10 روزی انسان رو در تجارت قرار داده. حالا بعد میخونیم این رو، روایاتش هم عرض میکنیم انشاءالله. آیا نسبت به یک کسی که دار امرهو، کما این که مبتلا به اکثر ماها هست، اذا دار الامر، بین اینکه کسی بره بازار تجارت کنه، حتی در تجارت هم خیلی وارد بشه، روزی هنگفتی به دست بیاره، و بین اینکه اینها رو رها بکنه بیاد وارد تحصیل علم و رشته طلبگی بشه، خب رشته طلبگی ملازمه با هزاران مشکلات مادی هست، کدام ترجیح داره؟ کسی نیاد بگه که پس خوبه به مقتضای این روایت الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، پس ما عالم طلبگی رو رها کنیم بچسبیم به کارهایی که عرض می شود این منافع درش وجود داره، اهل و عیال خودمون رو هم در سعه بیشتری قرار بدهیم. نه، مسئله اینطور نیست. تحصیل وجوب کفایی داره، مخصوصا در زمان ما با این تهاجم هایی که علیه اسلام در درجه اول از اون قدرت های بزرگ میشه و در درجه ثانی علیه تشیع از ناحیه بعضی از فرق و مذاهب میشه، اینجا تحصیل سرمایه علمی برای من و شما اصلا قابل مقایسه با این نیست که بریم در مسائل تجارتی و منافع مادی و امثال ذلک وارد بشیم. و اگر دو مطلب در این رابطه مورد نظر قرار بگیره، بر اهمیت این مسئله کاملا وقوف پیدا میکنه انسان. یکی این وسائل ارتباطاتی است که انواع و اقسام منکرات و انواع و اقسام عقاید فاسده و انواع و اقسام افکار باطله رو در اختیار همه جوانهای ما در هر کجا باشن، در داخل منزلشون باشن قرار داده و هیچ هم نمیتونن جلوگیری بکنن از این معنا، یا اگرم بتونن که من نمیدونم، اطلاع کافی ندارم، نمیکنن از این کار. خب جوانی که با اینترنت ارتباط پیدا میکنه، قوتور در شهوات عرض میشود که جنسی و غرایز جنسیه و عرض می شود افکار و اعتقادات مذهبیش هم چندون کامل نشده، ولو اینکه در خانواده علمی تربیت شده باشه، ولی هنوز سنش اقتضا نداره که اون عقاید صحیح درش رسوخ کرده باشه. اگر عقایدی هم پیدا کرده قابل تزلزله، میتواند یه مناظری رو ببینه خدای نکرده این عقایدش سست بشه، یا یک حرفهایی رو بشنوه، مقالاتی رو ببینه، کلماتی رو در اینترنت ملاحظه بکنه و این کلمات اثر سوء داشته باشه. این یک گرفتاری بسیار بزرگی است که در زمان ما پیدا شده و سابقا این گرفتاری وجود نداشت. تا حالا ما اون مقداری که یادمون میاد، حتی مثلا در زمان طاغوت هم یه مقدار مسئله رادیو و تلویزیون بود، تمام مسائل انحرافی را هم از اون راه خواهونم همه که ارتباطی با رادیو و تلویزیون نداشتن. اما حالا اینطور نیست، حالا با این وسائل جدن من خودم همیشه در فکرم که چه راهی باید پیش بگیریم برای حفظ این جوانهای خودمون. ما که حالا گذشته ازمون، آخر عمرمونه، با این وسائلم ارتباطی نداریم. بنده خودم هم ندیدم هنوز حتی قیافه اینترنت رو، ولی این طوری که برام نقل می کنند یک مسئله خیلی حساسیه و خیلی می تونه در جوانها نقش داشته باشه. خب این وسیله ها از یک طرف و از طرف دیگر، این که حامیان واقعی اسلام و تشیع کیا هستند؟ کی از این مکتب تشیع دفاع میکنه؟ آیا غیر از این حوزه های علمیه و افرادی که در این حوزه های علمیه تربیت شدن از کس دیگری امید این معنا میره که از تشیع دفاع بکند، یا اینکه دفاع از تشیع کار اینها باید باشه، اینها باید وقت خودشون رو صرف اینجور امور بکنن؟ آیا با وجود این مشکلاتی که پیش آمده ما احتمال میدیم که اگر خدای نکرده طلب نمی شدیم می رفتیم کسب و تجارت، ولو اینکه حالا یه مقدارم فرضاً سرمایه پیدا می کردیم، مثلا بهتر این بود که می رفتیم تاجری می شدیم و میلیونر می شدیم، یا اینکه بهتر همین است که در این راه وارد شدید، ولو اینکه ملازمه با انواع مشقت ها هست، ولو اینکه مشکلات فراوان داره، ولی این مشکلات هرچه هست و نیست محدود حیات من و شما، حیات محدودیه. این طور نیست که این مشکلات الالعبد ادامه داشته باشه، چون من و شما نیستیم که مواجه با این مشکلات باشیم. لذا من در این رابطه این مطلب رو گاهی هم گفتم، حالا بد نیست این عقیدم رو برای شما هم بگم. اینکه بعضی از منبری ها دیدم از بعضی از آقایون تعریف میکنن به عنوان مدح و ثنا شخص معینی، نه از نظر منبری مورد نظر من هست، نه آقایی که ازش تعریف میشه، حالا هر آقایی میخواد باشه، ولی گاهی میبینم در مقام تعریف از زید میگن این آقا به قدری آدم خوبی بود که عرض میشود که خودش میرفت بیابان زمین رو عرض میشود که کشت میکرد، موقع درو خودش درو میکرد، خودش آسیا میبرد، خودش تو خونه نان میپخت، خودش چه میکرد، خودش چه میکرد. این که کار اهل علم نیست که، اگه کسی اهل علمه باید به وظایف اهل علم عمل بکنه. اگر به وظیفمون عمل کردیم، یعنی روزی که میبایست درس بخونیم خواندیم، وقتمون رو تلف نکردیم، روزهایی که میبایست تبلیغ بکنیم تبلیغ کردیم، اگر اوقات خودمون رو صرف در این وظایف کردیم، والله و بالله سهم امام و سهم سادات برای شما از همه چیز حلال تره، یعنی بالاتر از اینها حلالی پیدا نخواهد شد. حلال این نیست که یک عالم درس خونده ای وقت خودش رو تو بیابان صرف بکنه، گندم بکاره یا باغ تربیت کنه، یا نمیدونم انار تربیت بکنه، یا گندم آسیا ببره. اگه اهل علم باید طلبه تربیت کنه، اگر اونطور نی لااقل به کار مردم برسه، مشکلات مردم رو حل بکنه، شبهات اعتقادی مردم رو حل بکنه. از اهل علم این رو انتظار دارم. لذا کسی خیال نکنه که اگر یه مقداری از اوقاتش رو بره صرف مسائل تجاری صرف بکنه این برد کرده به اصطلاح ما. نه، برد اون کسی است که از وقت خودش به نفع اون کاری که وظیفشه انجام بده. آیا با توجه به این مسئله که من عرض کردم که از یک طرف این همه وسائل علیه اسلام، علیه شیعه، علیه جوانان ما در راه‌های مختلف در مسائل مختلف وجود داره، از یک طرف هم برای حفظ تشیع و حفظ اسلام ما کس دیگری رو نداریم، ما هستیم. خب ما هم التزام به شیء گفت، التزام به لوازمشه. حالا که این رشته رو انتخاب کردیم، باید به وظایف این رشته عمل بکنیم. اگر عمل نکنیم والله مسئولیم، و اگر عمل بکنیم من قسم میخورم والله اگر عمل به وظیفه کردیم هیچ مالی برای ما از سهم امام و ساداتمون حلال تر نیست. اینطور نیست که خیال بکنیم حلال اینه بریم خودمون گندم بکاریم و باغ تربیت بکنیم. نه، اون مال رسیسان پایین شهریه، دیگه به ما ارتباطی نداره. هر کسی باید به وظیفه خودش رفتار بکنه. لذا این روایتی که من میخونم الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، این معناش این نیست که کسی خدای نکرده از رشته‌ای که درش هست با توجه به این خصوصیاتی که عرض کردیم از این رشته دست بردارد و بگه خب ول کنیم طلبگی رو، دنبال کسب بریم، دنبال تجارت بریم، دنبال زراعت بریم و امثال ذالک، ولو اینکه اینها چیزهایی است که تحریصه بالخصوص هم برای شده، کما اینکه بعضی از روایاتش رو انشاءالله میخوانیم. ولی این روایات به من و شما ارتباطی نداره. من و شما هرچه بیشتر باید در این راهی که هستیم به وظیفه این راه عرض می شود عمل بکنیم و تحصیل سرمایه علمی معنوی به نفع اسلام و به نفع تشیع تهیه بکنیم تا بتوانیم انشاءالله پاسخگوی همه شبهات، همه مشکلات باشیم، جوانهای خودمون رو سوق به اسلام و تشیع بدیم و انشاءالله انجام وظیفه کرده باشیم. پس مطلب اولی که در این مسئله بود، حالا یکی دو تا روایتش رو خوندیم، بعد در ذیلش می‌فرماید در خصوص تجارت عرض می‌شود که ترغیب شدید شده، چون تکسب یک عنوان اعمی داره. اما روایات این باب رو شما بقیهش هم خودتون مطالعه بکنید. در خصوص تجارت تأکید بیشتری شده در بعضی از روایات، بلکه در چند تا روایت داریم که خداوند 9/10 رزق انسان رو در رابطه با تجارت قرار داده. 9/10 رزق در سایه تجارته. حالا یکیش رو براتون عرض میکنم، بقیهش رو مطالعه میفرمایید. عرض میشود که این روایت هم حالا با تناسب با اصل مطلب، غیر از این مطلبی است که می‌خوایم بگیم. روایت سوم از ابواب مقدمات کتاب التجاره است. معلب بن خنیس قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجلن و انا انده، من خدمت امام صادق بودم صلوات الله علیه، یک کسی آمد سوال کرد، فقیل نه سأل ابو عبدالله، امام صادق سوال کردن عن رجلن، گفتم مثلا فلان کس پیداش نیست، و انا انده، معلب بن خنیس میگه من خدمت امام نشسته بودم، ایشون سوال کردن.
فقیله، به امام جواب داده شد که اصابت حل حاجه، گرفتاری براش پیش آمده. قال فما یصنع الیوم، امام فرمود این روزا چه کار میکنه؟ روز که میشه روز رو به چه نحو سر میاره؟ قیل فی البیت یعبد ربه، تو خانه نشسته و مشغول عبادت. قال فمن این قوته، فرمود قوتش از کجا میاد؟ هزینه و مخارج زندگیش از کجا تهیه میشه؟ قیل من عند بعض اخوانه، از ناحیه بعضی از دوستانش، برادران مسلمانش یا برادران عرض می شود که نسبیش کمکش می کنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام والله الذي يقوته یا للذي يقوته اشد عبادتا من، اون کسی که قوت این رو متصدی شده و مخارج این رو تحمل میکنه، ولی اون که به حسب ظاهر عبادت نمیکنه ولی از نظر عبادت اشد عبادتنه، از این کسی که در خانه نشسته و بعضی از برادرانش قوتاشو تهیه میکنن و براش میارن. عرض می شود که اون تعبیرم عرض کنیم تا این دیگه تمام بشه. در کتاب التجاره در ابواب مقدماتش روایت سوم عرض می شود عن ابی عبدالله علیه السلام قال تسعتو اعشار رزق فی تجاره، نه دهم رزق رو خداوند در تجارت قرار داده. یا در روایت بعدی البرقال از امام باقر صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله البرکتو عشرت و اجزاء تسعت و اعشارها فی تجاره والعشر الباقی فی الجلود، عشر باقی یعنی اون یک دهم باقی مانده. صدوق گفته مقصود از جلود، جلود غنمه. روایات خاصه در باب اهمیت تجارت وارد شده به همین تعبیر که نه دهم روزی شخص در باب تجارت، کما اینکه در باب زراعت هم در باب اقتناء اغنام و بقر هم روایاتی هست که ظاهرا در این جلد از وسائل نیست، احتمال قوی میدم در اختیارم نبود، در کتاب الزکات باشه. کما اینکه روایاتی هم در رابطه با زراعت وارد شده که به احتمال قوی در کتاب المزارعه اون روایات ذکر شده. فقط چیزی که نهی شده ازش و ایشون هم تعبیر میکنه در این عبارت خودشون، میفرماین نهی وارد شده عن اکثار الابل، یعنی کسی زیاد شطور تهیه بکند، این منهی و عنه. خب نهیش هم بلا اشکال محمول بر کراهت، مسئله حرمت، مسئله نیست که کسی فتوای به حرمت در این رابطه داده باشه، مسئله کراهته. حالا علت کراهتش چیه؟ چرا اکثار الابل مکروهه اما اقتناء البقر این استحباب داره؟ برای استحباب ما خیلی دلیل محکمی هم نمیخواییم با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، مخصوصا اگر اخبار منبلغ که دلیل این قاعده است اختصاص به روایت نداشته باشه، بلکه فتوا رو هم شامل بشه. اما این روایتی که دلالت بر نهی میکند ان اکثار الابل، این رو اون چیزی که عرض میشود به ذهن میاد که اینم قاعدتا در باب زکات انعام ثلاثه باید این روایت رو پیدا کرد، اونی که به ذهن میاد ابتداءً با قطع نظر از مراجعه به روایت، عرض میشود که شاید یکی از دو مطلبه، یکی اون خصوصیتی که زمان ائمه علیهم السلام داشته، کسی که دارای ابل فراوان بوده گرفتار سلاطین اون زمان می شده، مثل همون قصه صفوان جمال که شترهای خودش رو به هارون اجاره داده بود که هارون در طریق حج از اون شترها استفاده کنه، و امام بهش فرمودن که آیا همه کرایت رو گرفتی؟ گفت نه، یک مقدارش مونده. امام فرمودن دوست نداری که این هارون زنده بماند و برگردد و بقیه کرایه تو رو بده. همین محبت بقاء ظالمین سبب میشه که انسان رو به آتش میکشاند. داره صفوان جمال شترهای خودش رو رفت و فروخت، و همون مسئله که سابقا هم روایتش رو خوندیم. یک احتمال میدم من که مسئله اکثار ابل برای همین جهت باشه که این مشکلات برای اونهایی که ابل فراوان دارن پیش میاد، و هم که صفوان جمال نیستن، بالاخره تحت تأثیر استفاده های مادی یا ترس و وحشت و امثال ذلک قرار می گیرن. و یک احتمال دیگر میدم اون این است که مسئله ابل با مسئله بقر با مسئله غنم مخصوصا فرق میکنه. اکثار ابل این یک ثروتی است که نه فقرا هم بهش توجه پیدا میکنن، برای اینکه اگر کسی شترهای فراوان داشته باشه نمیتونه که این شترها رو زیر زمین ببره. خب مردم هم اطلاع پیدا میکنن از این شترها، به خلاف اینکه حتی یک گله گوسفند داشته باشه، این مقدار اطلاعی برای مردم پیدا نمیشه. لذا برای جلوگیری از اختلاف طبقاتی احتمالاً این نهی که مسلم محمول بر کراهته وارد شده. حالا لعل بعد از ملاحظه روایاتش بعضی از علل دیگر هم ذکر شده باشه که حالا ایشون اشاره به علتی نکردن در این متن خودشون. احتمال دیگر هم هست و این است که عرض می شود که غنم و بقر شاید اشد و فائدتن از ابل باشه، مخصوصا غنم که خیلی دارای منفعته، تمام اجزایش دارای منفعته، پوستش، گوشتش، استخوانش، همه اجزایش دارای منفعته، اونم منفعت مبتلابه، منفعتی که همه مردم فی کل یوم به او نیاز دارن، به خلاف حتی ابل که همچی احتیاجی به او دیده نمیشه و همچی منافعی در ابعاد او تصور نمیشود. ولی حالا ما لازم نیست که فلسفه این مسئله را هم بدانیم، چیزی که به ذهن ما میاد عبارت از این مسائله. حالا لعل بعضی از فلسفه های دیگری داشته باشه که ما توجه به اون نداشته باشیم. تا مسئله بعدی.